صفحه 143. در هر حال بایزید ناله‌ای مشتاقانه از دل برمی آورد. آن بوی خوش را عاشقانه به دم در می کشد و در حالش نوعی دگرگونی پدید می آید. مریدی درباره این نفحه و این دگرگونی وی از شیخ سؤال می کند و چون الهاح می برزد بایزید می گوید که از اینجا بلعجب بویی به مشام من می رسد، همچنان که مر نبی را از یمن. آنگاه از وحی غیب که در واقع اینجا همان وحی دل در تعبیر صوفیانه است به یاران آگاهی می دهد که بعد چندین سال در این ده کسی به دنیا می آید که ابوالحسن نام دارد و وصف و حلیش چنین و چنان است و مقام او از من افزون است. جالبان است که آنچه بایزید در وصف حلیه ظاهر و سر باطنی وی به بیان می آرد سالها بعد از وفات بایزید که ابوالحسن خرقانی چشم به جهان می گشاید در باب وی راست می آید. بوی خوش آمد مرورا ناگهان در سواد ریز سوی خارقان. گفت بوی بلعجب آمد به من همچنان که مر نبی را از یمن. این داستان که اصل آن ظاهراً از تذکرت الاولیاء عطار مأخوذ باشد، بدون شک سالها قبل از مولانا و عطار در توجیه ارتباط روحانی بین خرقانی و بایزید در بین صوفیه رایج بوده است و شاید مریدان شیخ خرقانی در وضع یا نشر آن بیشتر نظر به بیان این نکته داشتند که نسبت خرقه شیخ ابوالحسن خرقانی را به بایزید برسانند. اما مولانا در ذکر داستان غیر از تکریم مقام مشایخ و اولیا و تقریر وحدت و اتحاد روحانی آنها، می‌خواهد وحی دل را که در نزد صوفیه پرتوی از وحی حق و صورتی از جلوه‌های آن محسوب است، در وجود بایزید موجب و وسیله نیل به همان حالی نشان دهد که منجر به اخبار رسول خدا از حال اویس قرنی گشت. و البته این شباهت بین حال بایزید با حال رسول که در مورد بایزید از متابعت شریعت و از التزام سنت رسول خدا حاصل شده است، سر فاصله ای را که بین اشارت سبحانی و عبارت ما عرفنا که هست برای مخاطب مثنوی قابل توجیه می سازد. و سؤال شمس تبریز را از مولانا در این باب که در واقع اولین گفت و شنود بین شمس تبریز و مولانا هم هست، سؤالی دقیق و دهشت انگیز نشان می دهد. توضیح حاشیه: با وجود استقرابی که استاد فروزانفر در این باب دارد، رساله شرح حال مولوی صفحه 60 در مقالات شمس از قول خود شمس آنچه وی اول و ما تکلمت و میخواند متضمن همین سؤال است. جستجو در تصوف صفحات 285 و 410. ادامه متن 64. شیخ خارقان را که تصویر دیگری از بایزید محسوب است، مولانا یک جا در مثنوی شیخ دین می‌خواند و هرچند در هر مورد که این تعبیر را در مثنوی به کار می‌برد، کلام وی ناظر به شیخ خرقانی نیست، با توجه به شهرت امی بودن شیخ و انتصابش به طبقه خربنده از عوام محترفه، پیداست که علاقه مولانا در حق این شیخ زاهد عامی تا حدی نیز انعکاس علاقه مولانا در حق شیخ صلاح الدین زرکوب قونوی است که او نیز مثل شیخ خرقانی به محترفه عوام انتساب دارد و هم مثل شیخ ابوالحسن با آنکه امی است و حتی الفاظ رایج را هم به ضبط درست ادا نمی کند، در متابعت شریعت قدم راسخ دارد و در این حال از تجربه خیش لطایف و اسرار قابل ملاحظه‌ای در باب احوال و واقعات اهل سلوک به بیان می آورد که می تواند مایه ارشاد و هدایت طالبان طریق باشد. به هر حال مولانا علاقه و اعتقادی راسخ در حق شیخ دارد و شاید تا حدی تحت تأثیر توجه به احوال اوست که از وجود شیخ و عارف به طور مطلق و در معنی عام گهگاه تعبیر به بوالحسن می کند. کین چنین زن را چرا این شیخ دین داردن در خانه یار و هم نشین؟ گه تو را گوید زمستی بوالحسن یا صغیر از سن یا رتب البدن. توضیح حاشیه: در باب آن کس که احتمالاً مراد مولانا از تعبیر شیخ دین تواند بود، رجوع کنید به سر نی صفحه 263. این که مولانا از پدرش بهای ولد تعبیر به شیخ کرده باشد، در فیه مافیه صفحه 12 هم هست و در مکتوبات نیز در جایی که به همین حکایت نماز مذکور در فیه مافیه اشارت می کند، باز بدون ذکر نام از وی تعبیر به شیخ می کند. مکتوبات مولانا جلال الدین، مکتوب شماره 19 صفحه 23. در این حال این نکته هم که مراد از شیخ دین در این تعبیر شیخ سعدالدین حمدیه و وصف بحر معنی های رب العالمین اشارتی به یک رساله اون موسوم به بحر المعانی باشد، به کلی مستبعد نیست. خاصه که چیزی از جنس این قول هم هست، هرچند نه به این تصریح و با این تخصیص در اواخر کتاب المصباح فی تصوف طبع نجیب مایل هروی صفحه 134. در باب احوال و اقوال وی رجوع کنید به دنباله جستجو صفحات 112-18. اگر مراد قول بدین معنی باشد که عالم همه اسم است و مسمى اوست، ممکن است شیخ دین راجع به ابن عربی یا شیخ صدرالدین باشد. مقایسه شود با عبارت سمعانی: ابوالحسن علی ابن احمد الخرقانی کانه قد راز نفسه و اجهدها و کانه ابتداء و امرهی انهو کانه خربنده یکر الهمار و یحمل الاسقال علیه و کانه یقول و وجدت الله فی صحبت همارین، یعنی کنتو خربنده لما فتحلی هاز الامر و سلکبی فی هاز الطریق. الانصاب صفحه 194. ادامه متن. قصه مثنوی در باب جستجوی اشتیاق‌آمیز آن مرید که به طلب شیخ خرقان آمد و به احتمال قوی باید از روایت شیخ عطار مأخوذ باشد، در اصل روایت صوفیه درباره بو علی سینا وفات 428 نقل است و شک نیست که راویان قصه با نقل آن خواستند نشان دهند که در عالم سلوک حتی ابن سینا هم با تمام مراتب دانش خیش در پیش کسی که قول وجدت الله فی صحبت حماری آنگونه که سمعانی از زبان بی نقل می کند، نقد حال و زبده سلوک اوست، از علم و معرفت خیش بیرون می آید و همه در وی مستغرق می شود. محاذا شاید این نکته که مولانا نام این مرید طالب را ذکر نمی کند، حاکی از کراهت و اجتناب وی از اشارت به اسناد سلوک به کسی باشد که در مثنوی و در نزد صوفیه به عنوان حکیم و باحث و فلسفی موصوف است. و مولانا هم مثل سایر صوفیه کسانی چون وی را از طلب گنج حقیقت محجوب و از نیل به حق محروم می داند. به هر صورت قصه در این حال نشان می دهد که حقیقت حال اولیای حق گهگاه از نزدیکان آنها هم مستور می ماند. و با چنین حالی البته مایه تعجب نیست که زن شیخ هم از ادراک مراتب کمال او محجوب مانده باشد. رفت درویشی ز شهر طالقان بهر سیت بوالحسین خارقان. در قصه مثنوی صحبت از درویشی است که از شهر طالقان به خاطر قافیه عازم زیارت شیخ خارقان می شود و از اینجا در کلام شاعر نه فقط ضرورت قافیه نام خرقان را به خارقان تبدیل می نماید، بلکه ضرورت وزن هم لفظ بلحسن را در نام خود شیخ به صورت بلحسین می آورد و پیداست که به این قدر مسامحه با گوینده مثنوی جای مضایقه نیست. باری درویش طالب مسافر کوه‌ها می‌برد و وادی‌ها تیمی نماید و با صدق و نیاز عزیمت دیدار شیخ می‌کند. وقتی هم به مقصد می‌رسد از همان گرد راه خانه شیخ را سراغ می‌گیرد، اما زن شیخ از همان پشت در وی را ریشخند می‌کند و به باد طعن می‌گیرد که دیدار این سالوس زراق که جز گمراه کردن گولان و خامریشانی چون تو کاری نمی کند برای تو چه حاصل دارد؟ از بس زن در باب شیخ و مریدانش فحش و ناسزا می گوید، مرید مسافر به خشم می آید و با خشم و عتاب وی را تهدید می کند و از پیش خانه شیخ دور می شود. اما چون از اهل محل حال و نشان شیخ را می پرسد، به وی می گویند که شیخ به فلان بیشه رفته است تا هیزم بیاورد. مرید طالب که در جستجوی شیخ به جانب بیشه روان می شود و در بین راه با خود همه در این اندیشه است که این شیخ دین چون این زنی را چگونه در خانه هم نشین دارد، ناگهان در نزدیک بیشه شیخ را می بیند که هیزم خیش بر پشت شیری بار کرده است. خودش هم بر سر بار نشسته است و ماری را همچون تازیانه در دست دارد و با اشارت آن شیر را از بیشه به بیرون می راند. چون چشم شیخ به این مرید می افتد، اندیشه او را در می یابد. بر روی وی می خندد و می گوید تحمل آنچنان زن از هوای نفس نیست و اگر صبر من، بار آن زن را نمی کشید، شیر نر در اینجا تن به بیگار من نمی داد. داستان البته برای مرید طالب این معنی را روشن می کند که با رفیق زشت باید ساخت و مرد تا بار عیال نکشد و تندخویی و جفای وی را تحمل نکند، به مرتبه کمال که مطابقت از سنت نکاح هم مثل سایر سنت های شرعی شرط نیل بدان است، نمی رسد. در این حال از فحوای داستان این نکته هم برمی آید که اولیای حق از انظار مستور می مانند و حتی از واج و اقارب آنها نیز ممکن است به سر حال آنها راه نیابند. بهر تو ار پست کردم گفتگو، تا بسازی با رفیق زشت خو. 65. این که قصه های مثنوی در باب کرامات مشایخ همیشه ناظر به شخص آنها نیست و گاه به طور کلی نظر به رفع استبعاد این گونه احوال از اولیا دارد، نکته است که حکایت حلوا خریدن شیخ احمد خضرویه وفات 240 آن را به نحو روشنی نشان می دهد. در این حکایت این معنی که مولانا قصه فرجام کار شیخ احمد خضرویه را با وامداران وی با داستان حلوا خریدن شیخ ابو سعید از کودک ناطف فروش به هم می‌آمیزد و از ترکیب آنها حکایت واحدی در باب شیخ احمد بیان می‌کند، اگر این ترکیب از نوع خلط عمدی نباشد، نشان می‌دهد که قصه به هر حال به کرامات خاص شیخ خضرویه نظر ندارد و البته اگر هم خلط بین دو قصه غیر عمدی نباشد، همین عدم توجه به نقل صورت درست روایت حاکی از آن است که در این حکایات احوال شیخ خاصی منظور نیست. مقصود بیان آن است که وصول سالک طالب به مراتب کمال در سیر الالله صدور چنین کرامات را از جانب آنها ممکن می سازد. و چون اولیای حق با وجود تفاوت صورت تفاوت در معنی ندارند، نظیر این گونه احوال از هیچ یک قرابت ندارد و آنچه بر دست یکی صادر می شود از دست دیگران هم صدور آن ناممکن نیست. بود شیخی دائما او وامدار، از جوان مردی که بود آن نامدار. به هر حال شیخ احمد خضرویه چنان که در روایت مولانا آمده است و شیخ عطار هم بدین معنی اشارت دارد، طی سالها 10,000 درم از بزرگان وام گرفته بود و از جوان مردی که داشت خرج فقیران کرده بود و حتی خانقاه خود را هم از همین مالها ساخته بود. در بیماری مرگ که عمر شیخ به آخر رسید، 400 دینار وام بر وی باقی مانده بود. طلبکاران برای دریافت مال خیش بر گرد بالین وی در خانقاه جمع آمده بودند و قیل و قالی می کردند. در این بین کودک حلوا فروشی بانگ برآورد و شیخ که از بیماری مثل شمع در آخرین گداز بود، به اشارت سر از خادم درخواست تا جمله حلوای کودک را بخرد و غریمان را یک لحظه به شیرینی مشغول دارد تا در این میان فتوحی حاصل آید و وام همه طلبکاران پرداخت شود. هم به وامون خانقاهی ساخته، جان و مال و خانقه در باخته. وقتی حلوا که تمام آن را خادم شیخ از کودک به نیم دینار خریده بود، در کار غریمان شد، شیخ در جواب کودک که بهای حلوا را مطالبه کرد گفت: بهای آن را از کجا آرم که وامدارم می روم سوی عدم؟ چون کودک به گریه افتاد و غریمان هم نسبت به این اقدام اخیر شیخ به حیرت و انکار دچار شدند، بالاخره هنگام نماز دیگر خادمی از راه رسید، یک طبق بر کف پیش حاتمی. شیخ گفتا: از کجا آرم درم، وامدارم می روم سوی عدم. شد نماز دیگر، آمد خادمی، یک طبق بر کف پیش حاتمی. این حاتم صاحب همت هدیه‌ای که در این طبق پیش شیخ فرستاده بود، عبارت بود از 400 دینار زر که بر یک گوشه طبق و از برای غریمان بود، با نیم دینار دیگر که در ورقی کاغذ پیچیده بود بر گوشه دیگر و بهای حلوای کودک می شد. وقتی غریمان این حال بدیدند، از در پوزش در آمدند و چون از آن همه بدگمانی و قیل و قال که جهت دریافت مال خیش کرده بودند عذر خواستن گرفتند، شیخ گفت که: من آن گفتار و قال شما را بهل کردم، از آنکه حصول فتوح و حواله آن به گریه کودک موقوف بود و تا این کودک نمی گریست بحر رحمت حق به جوش نمی آمد. تعبیر اخیر که مولانا آن را در زبان شیخ خضرویه در خطاب به غریمان وی می نهد، در روایت اسرار التوحید از زبان شیخ ابو سعید بدین عبارت به بیان می آید که این زر در بند اشک این کودک بوده است. و بدین سان مولانا نتیجه حکایت شیخ ابو سعید و کودک حلوا فروش را با داستان شیخ احمد خضرویه پیوند می زند و نشان می دهد که در نقل این گونه کرامت به شخص خضرویه نظر ندارد، مرادش تقریر کرامات اولیاست. تا نگرید کودک حلوا فروش، بحر رحمت در نمی آید به جوش. 66. این نکته نیست که آنچه مولانا در مثنوی در قصه عیاضی از زبان او نقل می کند در روایت عطار در باب شیخ احمد خضروی مذکور است، شاهد دیگری است که هم معلوم می دارد در چنین قصه ها نظر به شخص نیست، قصه ناظر به نوع اولیا و احوال آنهاست. با آنکه نام این عیاضی را ولی محمد اکبرآبادی شارح مثنوی ابوبکر محمد ابن احمد می‌خواند، قرائن نشان می‌دهد که وی باید یک تن از متبعه قاضیان باشد و به هر حال با عیاضی نامی که در عهد سامانی در ثغر ماوراءالنهر به قضای کفار ترک اشتغال داشته است، به احتمال قوی باید یک تن بوده باشد. در طی قصه مولانا از قول این عیاضی نقل می کند که من 90 بار در عنوان حکایت 70 بار تن برهنه به قضا رفته بودم، اما با آنکه طالب شهادت بودم هیچگاه بدان فایض نشدم. بالاخره به چله و خلوت که ریاضت نفس و جهاد اکبر بود روی آوردم. در خلوت ریاضت یک بار چون بانگ طبل قاضیان بشنیدم، نفس من طالب قضا شد. با وی گفتم این میل به قضا از کجا و چرا در تو پیدا شد؟ گفت در خلوت ریاضت و چله هر روز مرا می کشی و هیچ کس هم از حال من خبر ندارد. می پندارم اگر در قضا کشته شوم، هم من از اینکه هر روز چندین بار بمیرم خلاص می شوم و هم مردم از مردی و ایثارم آگهی می یابند. با نفس گفتم که این منافقی است و تو را در این جهاد اکبر نگه می دارم و تا من زنده ام از خلوت سر بر نمی آرم. درست که صوفی در خلوت انزوا هم به گمان خود قضا می کند و بی سر و صدا می خواهد نفس خود را به قوت سرپنجه ریاضت هلاک کند، اما تا وقتی در این خلوت انزوا با نفس خود تنهاست هنوز در پنجه او اسیر است و هرچند نفس کشته شدن را به خاطر نیل به ثواب دوست می دارد، اما کشتن را بیشتر دوست می دارد و به هر حال این هر دو وقتی بدون صدای بوق و کرنا باشد برای او هیچ هیجانی ندارد. با رضای خاطر به مرگ آرام و بی سر و صدای گوشه عزلت تسلیم نمی شود. محاذا قصه عیاضی نشان می دهد که جهاد واقعی جهاد با نفس است و در مقابل آن اقدام به جهاد اصغر در حکم بهانه جویی برای رهایی از دشواری های جانفرسای آن است. گفت عیاضی 90 بار آمدم تن برهنه بو که زخمی آیدم. نذر کردم که ز خلوت هیچ من سر برون نارم چو زندستین بدن. در قصه هم که مولانا از احوال شیخ عبدالله مغربی وفات 299 نقل می کند نشان می دهد که آنچه اوقات اولیای حق را روشن می دارد انعکاس انوار باطن آنهاست و با چنین حالی وقوع کرامات از دست آنها البته مایه تعجب نیست. در باب این شیخ مغربی در روایات صوفیه عجایب و کرامات جالب نقل می شود و شیخ الاسلام انصاری می گوید که هرگز وی تاریکی ندیده بود، آنجا که خلق را تاریکی بودی وی را روشنی بودی. و مولانا که این قصه را نقل می کند از زبان صوفیان هم خاطر نشان می کند که او شبها در بیابانها سیر می کرد و هرگز در تاریکی شب نه پایش در گل می رفت و نه سنگ و خاری آن را آزار می داد. قصه وی نشان می دهد که جان عارف با انوار الهی ارتباط دارد و از اینجاست که طریقت او در سلوک از ذلت و زلال در امان می ماند. گفت عبدالله شیخ مغربی 60 سال از شب ندیدم من شبی. 67 محاذا در باب یک شیخ دیگر که داستان احوال او نیز حاکی از اتصال با همین انوار باطنی است و مثنوی از وی به عنوان دقوقی یاد می کند ذکری در آثار صوفیه نیست و قصه مکاشفه‌ای هم که مولانا از وی نقل می کند به همین صورت در احوال سایر مشایخ نیامده است. آیا باید وی را چنان که علامه محمد قزوینی خاطر نشان می کند با عبدالمنعم دقوقی وفات 645 تطبیق کرد و گمان کرد مولانا برای آنکه این مکاشفات رمزی را به کسانی از مشایخ که احوال آنها مجهول نیست و لاجرم اسناد چنین مکاشفات به آنها جز با اتکا بر اسناد و روایات ممکن نمی شود منسوب ندارد به وی مربوط کرده است؟ یا دقوقی شیخی گمنام از معاصران وی و از اولیای مستور عصر بوده است و آنگونه مکاشفات را که در آن ایام از احوال وی در افواه عام بوده است، مولانا خواسته است در این قصه توجیه و تحلیل کند. البته از یک شیخ دیگر به نام دسوقی در کتب صوفیه یاد شده است که برخی کرامات از او نقل است، اما او بعد از گوینده مثنوی وفات یافته است سال 675 و بر فرض آن که نام دقوقی به عمد یا غیر عمد تحریف دسوقی باشد، باز با توجه به آن که مولانا در حق دقوقی صیغه ترحیم و دعای رحمت الله علیه به کار می‌برد، پیداست که نام او با نام این دسوقی نباید خلط شده باشد. آن دقوقی داشت خوش‌دیباچه‌ای، عاشق و صاحب کرامت خواجه‌ای. آن دقوقی رحمت الله علیه گفت سافر تو مدی فی خافقه. در هر حال داستان دقوقی بدان سان که در مثنوی نقل شده است از جنس واقعات صوفیه است، چنان که نظایر آن در فتوحات محی‌الدین ابن عربی هم هست و اینکه عین آن ظاهراً در جای دیگر مذکور نیست، شاید حاکی باشد از وجود یک اصل مستقل مربوط به احوال یک تن از اولیای مجهول، یا اینکه از واقعی مربوط به تجربه روحانی خود مولانا حاکی باشد که چون خواسته است سر دلبران را در حدیث دیگران نقل کند، از اسناد آن به تجربه خیش خودداری کرده است. و این امری است که در خود مثنوی در سؤال عارفی از آن پیر کشیش نیز نظیر دارد و آنجا نیز مولانا قصه ای را که به خود وی مربوط است به عارفی مجهول منسوب می دارد. خوشتران باشد که سر دلبران گفته آید در حدیث دیگران. عارفی پرسید از آن پیر کشیش که توی خواجه مسن‌تر یا کریش؟ باری مکاشفات دقوقی که مولانا آن را هم از قول وی نقل می کند، شامل عجایبی است از احوال باطنی که برای دقوقی در ضمن سفرهای آفاقی از سفرهای انفسی حاصل شده است و با توجه به علاقه‌ای که صوفیه به سفر در آفاق نشان می داده اند و مشاهده عجایب آن را موجب کسب عبرت از احوال ظاهری عالم می دیده اند، این عجایب عالم باطنی که دقوقی نقل می کند، مکاشفات روحانی صوفیه را هم از نوع سیر در انفس نشان می دهد و تصویری که مولانا از آن عرض می کند، از جالبترین واقعات رمزی قوم محسوب می شود. دقوقی چنان که مولانا نقل می کند، دایم در سفر است و میپندارد اگر در جای اقامت طولانی کند، عشق آن مسکن در دلش راه مییابد و برایش تعلق و پایبندی حاصل میآید. از این رو کمتر اتفاق میافتد که دو روز در یک محل بار اقامت بیندازد. به علاوه شیخ که در فتوا امام خلق است و شبها هم که از سیر آفاق فرو میماند، اوقات خیش مصروف عبادات می کند، در این حال طالب کاملان است و مثل موسی که طالب خضر شد، وی نیز نیل به صحبت خاصان حق را به دعا می خواهد. از این رو سال و ماه در سفر است و البته این سفرهای وی هم تنها سیر جسمانه نیست، سیر در باطن و در اقلیم بیچون هم وی را در طی این سفرها گرم پوی می دارد. بر زمین می شد چمه در آسمان، شبروان را گشت زو روشن روان. آن دقوقی رحمت الله علیه گفت سافر تمدی فی خافقه.